بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که بعد از پخش برنامه ضربان تقدیم شما عزیزان می‌گردد. از تهران تا کابل را می توانید بعد از پخش برنامه صدای سخن عشق شننده باشید. پادکست غبار را می توانید شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
به نام خداوند بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده داوود حسینی به همراه همکارم خانم بیات از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان می کنیم پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای غم من سینه دنیا تنگ است، بحر موج خروشان دل دریا تنگ است. از برای
غم من سینه دنیا تنگ است، بحر این موج خروشان دل دریا تنگ است. تاز پیمانه چشمان تو سرمست شدم، دیگر اندر نظرم دیده مینا تنگ است. بس که دل در سر گیسوی تو آویخته است، از برای دل آشفته ما جا تنگ است.
سر بدامان تو زیر پس نهمانا نکنم، سر بدامان تو زیر پس نهمانا نکنم. بحر نالیدن من، بحر نالیدن من، دامن صحرا تنگ است از برای غم من، سینه دنیا تنگ است. بحر این موج خورم شان دل دریا تنگ است از برای غم من، سینه دنیا تنگ است.
گفته بودی که به دیدار من آیی ز وفا، فرصت از دست مده وقت تماشا تنگ است. سر به دامان تو زین پس نهم و ناله کنم، بحر نالیدن من دامن صحرا تنگ است.
تازه پیمانه چشم مانه تو سرمست شدم، تازه پیمانه شدم. دیگرم در نظرم دیده مینا تنگ است از برای خب من، سینه دنیا
اگر امروز با بالین من آیی که دیگر عمر کوتاه مرا وعده فردا تنگ است. خنده غنچه فرو مرد ز بیداد خزان، چه توان کرد که چشم و دل دنیا تنگ است.
سر بدامان تو زیر پس نهمانا نکنم، سر بدامان تو زیر پس نهمانا نکنم. بحر نالیدن من، بحر نالیدن من، دامن صحرا تنگ است از برای غم من، سینه دنیا تنگ است. بحر این موج خورم شان دل دریا تنگ است از برای غم من، سینه شدم. تازه پیمانه چشم مانه تو سرمست شدم. دیگرم در نظرم دیده مینام
آواز احمد ظاهر، هنرمند ناماشنای افغانستانی را با شعر بهادر یگانه، شاعر معاصر، با گوش جان شنیدیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درودی دیگر، بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. وقتتان بخیر، صحتتان سالم و جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترمه خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین امراض و مشکلات پوستی با هم صحبت داشته باشیم. مریضی و بیماری جلدی و پوستی با نام اگزما یا درماتیت پوستی. اگزما یا درماتیت پوستی امو واکنش و رآکشن های پوستی است که میتونه حالات و شکل های مختلف داشته باشد. حالت سرخ شدن، دانه دانه شدن، خراشیدگی و التهاب سطحی یا عمیق پوست که میتونه به صورت یک مریضی آزاردهنده در بدن انسان وجود داشته باشد. انسان‌های زیادی به این مشکل مصاب بوده، این میتونه بسیار جزئی و کم باشه، سطحی و موقت و گذرا باشه، یا یکی بسیار گسترده باشه، شدید باشه و گاهی میتونه طولانی مدت و حتی گاهی برای همیشه عمر ممکنه این ضایعات وجود داشته باشه. برای اینمی خود این مریضی و علل و عواملش، فاکتورهای زمین سازش و راه‌های مقابله و معالجش و همینطور بعضی از اقدامات پیشگیرانه و وقایوی، همه اینها در بحثایی که با خانم دکتر غیبی، متخصص پوست و مو و امراض جلدی خواهیم داشت، مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است که ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خب ممنون و سپاس خانم دکتر غیبی از اینکه فرصت فراهم ساختین که ما در خدمتتان باشیم. البته اما قسم که در مقدمه اعلام کردیم، امروز میخواییم در رابطه با یکی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین امراض جلدی یا پوستی که نوعی التهاب و رآکشن بدن به عوامل حساسیت زا و آلرژن هست و به صورت خارش و ضایعات و مشکلات پوستی ظاهر میشه، به نام اگزما یا درماتیت با شما صحبت بکنیم. شما اگر در ابتدا و در اول برنامه یک تعریف و شرح از این مریضی جلدی داشته باشین، بسیار ممنون میشیم.
بله. یکی از مشکلاتی که الان در جامعه ما وجود داره همون درماتیت یا اگزما که التهابی در پوست ایجاد میشه. وقتی این التهاب در اثر تماس با مواد شیمیایی هست میگیم درماتیت تماسی. حالا خود درماتیت یا اگزما با دو تا مکانیزم ایجاد میشه. یه نوعش مکانیزم ایمنی داره که یه سری سلول های ایمنی دخیل هستن. مثلا یه ماده حساسیت زا که آلرژن میگیم وقتی با پوست تماس پیدا میکنه ایجاد یه واکنش های سلول های ایمنی میان تو پوست حاضر میشن و یه سری التهاب های ایجاد میکنه و یه سری علائمی ایجاد میشه.
بله.
خیلی از افراد هستن که نسبت به آلرژن های محیطی هیچ واکنشی نشون نمیدن، ولی یه تعداد افراد کمی مواد حساسیت زایی که قبلا هم حتی تماس داشتن و هیچ واکنشی نداشتن ممکنه حساسیت پیدا کنن. این نوع حساسیت میگم در تعداد افراد کمی ایجاد میشه، ولی مکانیزمش ایمنیه، یه سری سلولای ایمنی دخیل هستش. ولی یه نوع حساسیت دیگه‌ای داریم که حساسیت تحریکیه. تو حساسیت تحریکی یه سری موادی مثل مواد شوینده، وایتکس، اسیدها، قلیه‌ها، حلال‌ها در هر فردی میتونن ایجاد اگزما بکنن.
بله.
یعنی این مواد قلیایی میاد سد دفاعی پوست، یه لایه دفاعی داره پوست رو حل میکنه و باعث ایجاد اگزما میشه. ولی این شوینده های خیلی قوی میتونه آسیب بزنه. گفتیم که در مورد اگزمای تحریکی همه افراد جامعه میتونن درگیر بشن. در نوع حساسیتی تعداد کمی هستش، ولی در نوع تحریکی 80% افراد جامعه میتونن درگیر بشن و قابل پیشگیری هم هستش.
بله.
در مورد علائم اگزمای تماسی، وقتی که این مواد حساسیت با پوست تماس پیدا میکنه باعث ایجاد یه سری علائم مثل قرمزی، تورم، گاهی وقت تاول میزنه. تاول ممکنه بترکن و حالت دلمه و پوسته پوسته بکنه.
بله.
طولانی مدت اگر این اگزما ادامه پیدا کنه و خارش ممکنه خارش داشته باشه و این خارش باعث میشه که پوست تیره بشه، تغییر رنگ ایجاد بشه. گاهی وقتا خود این پوست حالت چرمانند پیدا میکنه و چروکیدگی پیدا میکنه، به خصوص که اگر نوع مزمنش باشه.
بله. بله.
بعد الان وقتی که ما میخواییم یه بیماری مراجعه میکنه میخواییم ببینیم عامل حساسیت زا چی هستش، معمولا اون موادی که در خانه یا در محل کار تماس پیدا میکنه در فرد باش در تماس هستش مشخص میکنه معمولا عامل حساسیت زا رو. گاهی وقتا پزشک توصیه میکنه یه تسته هایی هست با برچسبای مخصوصی میچسبونن روی پوست مریض و دو روز میمونه. این برچسبها حاوی مقادیر خیلی کمی از مواد حساسیت زا هست، ولی بی خطر هستش، میتونن بچسبونن روی پوست بیمار اگر واکنش نشون میده و این عامل حساسیت زا مشخص میشه. بعد از اینکه عامل حساسیت رو مشخص شده میتونه پیشگیری بشه و حالا اگر گاهی وقتا ممکنه درمان دارویی هم لازم باشه.
خانم دکتر، پس ما در اگزما یا درماتیت ها و ضایعات پوستی دو حالت داریم، یا حساسیتی و آلرژیک هستن و یا تحریکی که توسط یک چیز و مادی خارجی به خصوص مواد کیمیایی و صنعتی ممکن است که پوست ما تحریک شود و درماتیت یا التهاب پوست ایجاد شود. علائم هم معمولا میبینیم که مریضا خارش دارن، بعضیا هم سوزش پوست دارن، یعنی پوستشان به جای خارش میسوزه، که خب به نظر میرسه بستگی به شدت و نوع حساسیت و تحریک اینها تا حدودی داشته باشه و اینا با هم فرق میکنه. در رابطه با تشخیص و جدا کردن اینها اگر توضیحات بفرمایین تشکر میکنیم.
همه علائم ممکنه تورم، قرمزی، سوزش، خارش مشترک است، ولی علامت بارز تو نوع حساسیتی خارش هستش و تو تحریکی سوزش بیشتر، ولی اصلا اختصاصی نیست، نمیتونیم از روی فقط اینا بگیم این حساسیتیه. این بیشتر تاریخچه‌ای که بیمار به ما میده. وقتی برای تشخیص دقیق، چون خیلی از بیماری دیگه هم با همینا میتونن در افتراق به پسوریازیس یا صدف میگیم به اصطلاح چیز، اینم گاهی وقتا علائم شبیه همین اگزما میشه. ما برای افتراق اینا میتونیم یه نمونه برداری هم بکنیم و ولی به صورت روتین انجام نمیدیم، یعنی در اگزماهای معمولی روتین نیست. پچ‌چسی یه سری گفتم برچسبه هایی هستن که فراورده های آلرژنزا به صورت مقادیر ناچیزی وجود داره. اونایی که شایع هست بیشتر، البته تعداد عواملی که اینجا هست خیلی زیاده، ولی اون چیزایی که شایع هست مثل نیکل هست،
بله،
لاستیک هست، چرم هست، یه سری مواد نگهدارنده ها هست، یه سری داروهای موضعی هست میتونه حساسیت بده، عطرها هست، رنگ ها هست. اینجا در مقادیر خیلی کمی وجود داره که روی پوست بیمار چسبیده میشه و دو روز بعد خونده میشه. یعنی اگر واکنش بده مثبت باشه و به چه عواملی واکنش میده مشخص میشه.
تشکر خانم دکتر. در مورد شایع ترین و مهمترین عوامل و علت ها اگر موارد را ذکر بکنین و شرح بدین که چه عواملی شدیداً باعث این تحریکات و حساسیت ها میشه استفاده میکنیم.
در مورد عواملی که شایع هست و ایجاد حساسیت کنه، یکیش نیکل، فلز نیکل. نیکل در تعداد زیادی از مواد فلزی وجود داره، به خصوص زیورالاتی که طلای با درجه خلوص کم دارن و همچنین بدلیجات یا یه سری موادی که روکش کروم دارن، نیکل هم همراهش هستش و ایجاد حساسیت میکنه. استیل، اصلا ظروف استیلی هم مقادیر خیلی کمی نیکل دارن، ولی پیونده هایی که تو ظروف استیلی هستش خیلی قویه. به خاطر همین کسایی که به نیکل حساسیت دارن میتونن از ظروف استیلی استفاده، معمولا موجب حساسیت نمیشه. ولی دو بند ساعت نیکل در تماس با پوست میتونه ایجاد حساسیت بکنه. اینه که افرادی که اونی که خیلی شایع هست به حساسیت به نیکل تو گوشواره ها هستش، بندهایی که برای سوراخ کردن گوش استفاده میشه معمولا داره نیکل هست و ممکن ایجاد حساسیت پوستی بکنه، یا گوشواره های بدل ایجاد استفاده میشه ممکن ایجاد حساسیت بکنه. در چنین افرادی باید از سوزنایی استفاده بشه برای سوراخ کردن که نیکل نداشته باشه، و گوشواره هایی که حاوی نیکل هستن حداقل باید به مدت 3 هفته استفاده نشن.
بله.
یکی هم یه سری وسیله هایی که از نیکل تو استفاده میشه مثل گیرجات، کلیپس و فگک های لباس ها، اینا هم میتونن حساسیت بدن. مثل دکمه شلوار که از همون بند ساعت، یا تو دانش آموزا وسایل لوازم و تحریرشون بعضی وقتا که حاوی نیکل هست میتونه تو دست بچه ها اگزما ایجاد کنه، مثل خطکش، پرگار، مداد تراششون، یا خود پاکوناشون که لاستیک داره. خود لاستیک هم عامل حساسیت داره، گاهی وقتا نوک انگشت بچه ها دچار اگزما میشن. اینه که این افرادی که به نیکل حساسیت دارن توصیه میکنیم که از گیره های پلاستیکی استفاده کنن تو لباساشون، مثلا زیر استفاده میشه، یا دکمه های شلوار که در تماس مستقیم با پوست نباید باشه، چون همون محلا ایجاد اگزما میکنه و دوچار مشکل. البته خود لاستیک هم حساسیت ایجاد میکنه. ممکنه یه فرد به نیکل حساسیت داشته باشه، به لاستیک حساسیت نداشته باشه. اینجوری نیست که هر فردی به همه مواد آلرژن حساسیت بده.
بله.
ولی اگر به نیکل حساسیت داشته باشه ما میگیم حالا پلاستیک، حالا اگه خوششانس باشه به مواد لاستیکی حساسیت نداشته باشه.
بله.
مواد دیگه‌ای که خیلی باز شایع هست خود همین لاستیکه. خود لاستیک هم تو مثلا خود دستکش استفاده میشه. دستکشی که لاستیکیه، لاتکس موجود در اون ممکنه منجر به حساسیت تماسی. حتی بعضی افراد میان میگن ما رعایت میکنیم، دستکش میپوشیم، دستمون دچار اگزما شده. خود دستکش هم میتونه اگزما ایجاد کنه. بله. حتی دستکش میتونه اگزمای تماسی فوری ایجاد کنه. گاهی وقتا اگر کسی به این مواد حساسیت داشته باشن، اگر نوع شدیدش باشه، حتی منجر به آبریزش و تنگی نفس، مشکلات تنفسی ایجاد میکنه. لاتکس، حساسیت تماسی با لاتکس یا دستکش میتونه حتی علائم سیستمیک هم برای مریض ایجاد بکنه، به خصوص این دستکش هایی که خیلی دستکش های پزشکی خیلی چسبن.
بله، ممنون. سپاس. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر و سری به اتاق فرمان میزنیم که ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط استراباور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپو هایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حد اقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علته که خانوم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانوم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات زایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دور داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از اینکه با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه در خدمت خانم دکتر غیبی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در مورد یکی از شایع‌ترین بیماری ها یعنی اگزما و درماتیت یا حساسیت های پوستی صحبت کردند. انواع و اقسام حساسیتی و آلرژیک و همینطور تحریکی او را بیان داشتند. فاکتورها و عواملی که جدا میکنه این دو نوع حساسیت و آلرژی پوستی را بیان شد و همینطور راجع به علتها و مهمترین عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز هم صحبتهای مفصل خوبی شد. امید است که مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، شما که به بعضی از شایع‌ترین عوامل و عناصر تحریک کننده و حساسیت زا اشاره کردین که ممکن در بعضی از وسایل وجود داشته باشه، اینمی عوامل تحریک کننده و حساسیت زا در مواد و وسایل آرایشی و رنگهای مو و وسایلی که برای زیبایی و آرایش به کار میره میتونه وجود داشته باشه؟
بله، بیشتر مردم میتونن بدون هیچ مشکلی موهاشون رو رنگ کنن، ولی تعداد کمی از افراد به یه ماده به اسم پارافنیل دیامین که تو رنگ موها هستش، رنگ موهای دائمی، میتونه حساسیت ایجاد کنه. نه به برندش نیست، ولی خب یه توصیه هایی تو جعبه های رنگ های مو نوشته که قبل از استفاده حتما یه تستی انجام بدن، اگه اینو رعایت کنن کمتر ممکنه، یعنی تشخیص میدن اگه حساس بودن استفاده نمیدن. این رنگ موهای دائمی تو این افراد نباید استفاده بشه، چون وقتی استفاده میکنن دچار حساسیت تماسی میشن، صورتشون حتی سر و صورت قرمز متورم در یه حدی که حتی چشمای بیمار بسته میشه، انقدر ورم میکنه وقتی در موارد شدید هستش. اینا باید از رنگای موقت استفاده کنن.
بله،
در عطرها، لوسیون ها، لوازم آرایشی، مواد بهداشتی آرایشی، باز یه سری احتمال اگزما های تماسی وجود داره. چون تو این جور فراورده ها معمولا مواد معطر استفاده میشه برای عطر و بوی خوش این محصولات و یا مواد نگه دارنده میزنن که فاسد نشن. یه سری از افراد به مواد نگه دارنده ممکنه حساسیت بده، یه سری دیگه ممکنه به مواد معطرش حساسیت بده. اینا باید تشخیص بدن و از موادی که معطر هست استفاده نشه.
بله،
البته بدون بو بودن دلیل بر این نیست که مواد معطر استفاده نشده. گاهی وقتا چون محصولات شیمیایی بوی ناخوشایندی دارن، بعد یه سری عطرهای استفاده میشه که اینا رو، بوی ناخوشایند اینا رو از بین ببره. بیشتر در پوست ایجاد میکنه، ممکنه به صورت محدود تو اون قسمتی که استفاده میشه اتفاق بیفته. حتی این اگزماها میتونه سراسر پوست هم درگیر بکنه، خارش مثلا یه جایی تماس داره. اینا که مواردی که خیلی آلرژی شدید دارن، یه قسمت ممکنه یه بند ساعتی که میبنده علائم در جای دورتر از اون قسمت هم ظاهر بشه. چون این افرادی که حساسیت پوستی دارن ممکنه حساسیت های دیگه هم به همراه داشته باشن، حساسیت تنفسی هم داشته باشن، ممکنه مبتلا به آسما باشن. اینا چون خیلی ارتباط تنگاتنگی با هم دارن، اینی که میتونه اتفاق بیفته. بله
خانم دکتر، یکی از سوالات در رابطه با همین حساسیت های جلدی و اگزما ها مسئله خارش های شدید و طولانی مدتی اوناست. اینمی خارش ها و ضایعات پوستی گاهی باعث تیره شدن پوست و تغییر رنگ اونم قسمت از پوست میشه. این تغییر رنگ و تیره شدن پوست آیا درمان و معالجه و چاره داره یا نی؟
بله، البته ما اول توصیه میکنیم که این خارش که در اصل مالش یه مواد رنگدانی اونجا رسوب میکنه، باعث تیره رنگ شدن پوست میشه، اول درمان بکنیم که خود خارشه که این قطع بشه دیگه. تیرگی اگر در مراحل اولیه باشه، بله قابل درمان هستش، با یه سری داروهای کم رنگ میشه و به مرور از بین میره. ولی اگر موندگار باشه و مزمن شده باشه، یه مقدار درمانش سخته، ممکنه کم رنگ بشه ولی کامل از بین نره.
بله،
خیلی از موارد میگم تر مراحل اولیه برگشت پیدا، ولی اینایی که مزمن میشن طولانی رسوباتی، یه مقدار درمان سختی و زمان بر هستش، باید با حوصله داروهاشون استفاده.
پس وجود یک ماده کیمیایی یا شیمیایی در ترکیبات رنگ موی با نام پارافینیلین دیامین میتونه عامل حساسیت و رآکشن های مختلف پوستی شود. در رنگ موی و همینطور موادی در عطرها و اتکلون ها باعث حساسیت ممکنه بشن. در کرم ها و پماد ها و پودرهای آرایشی مختلف و رنگ های مختلفی که برای صورت و بدن استفاده میشه، در اینها چی؟ آیا حوامل حساسیت ها وجود داره؟ ممکنه اینا هم حساسیت ایجاد کنن؟
بله، حتی مثلا رژ لب، خود رژ لب ممکنه حساسیت تماسی ایجاد کنه، روی لبا خشکی و پوسته پوسته شدن و ترک ترک شدن ایجاد بکنه. یا خود مسواک خمیردندونی که استفاده میشه، بعضی از اون موادی که حساسیت نشون میدن و منجر به حساسیت دور دهانشون میشه، اطراف لب ها. اینه که ما به اینجور افراد توصیه میکنیم که مواد مرطوب کننده یا لوازم بهداشتی آرایشی که استفاده میکنن معطر نباشه. البته تعداد واقعا خیلی قلیلی فراورده بدون مواد نگه دارنده و بدون عطر داریم، ولی این باید تشخیص داده بشه و پرهیز بشه.
بله،
البته ماده شایع دیگه که کاتز بدم که در ادامه اینا که نیکل رو گفتیم، لاستیک رو گفتیم، مواد آرایشی و مواد نگهدارنده اونا عطرها رو گفتیم، یکم کرومات هست چون خیلی شایع، اینم جزو علتهای شایع اگزماهای تماسی هستش. چون کرومات ها مسئول حساسیت تماسی با سیمان هست، چرم هست، کبریت هست، رنگ ها هست، عوامل ضد زنگ هست، اونایی که تو صنایع اتومبیل سازی، جوشکاری، ریختگری کار میکنن ممکنه مبتلا بشن.
بله،
کرومات برای رنگ کردن چرم، برای ساختن کیف و کف لباس استفاده میشه، چون حتی برای کفش، چون اینم جزو اگزماهای تماسی شایع هست. افرادی که از لباسهای چرمی استفاده میکنن، ممکنه خود چرم به خودی خود حساسیت ایجاد نمیکنه، ولی اون رنگ، همون کروماتی که تو رنگ‌آمیزی چرم استفاده میشه، منجر به حساسیت تماسی میشه. اینو افراد باید از رنگهایی که به گیاهی هستن استفاده میشه. و خود کفش میتونه لاستیک باشه جنسش باز حساسیت بده، چرم همون چسبایی که استفاده میشه میتونه، یا سگک هایی که از نیکل باز حساسیت بده.
خب شنوندگان عزیز، بحث امروز خود با خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی یا پوست و مو همینجا پایان میدیم. انشاءالله در جلسه بعد باز هم در خدمت خانم دکتر و در خدمت شما خواهیم بود. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، من دکتر باهان مرادیانز متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های ریه هستم. از علائم بیماری های ریوی میتونیم تنگی نفس رو ذکر کنیم. تنگی نفس، خب بهتره قبل از این که ما بخوایم بررسی کنیم ببینیم شدتش به چه صورته، که بسته به میزان فعالیتی که منجر به تنگی نفس میشه تقسیم بندی میشه شدتش. از تنگی نفس با فعالیت‌های شدید که ما مثلا مراحل اولیه در نظر می‌گیریم تا تنگ نفس با فعالیت‌های کم یا حتی در حالت استراحت تقسیم بندی میشه. تنگی نفس هم باز مانند سرفه میتونه علل ریوی و غیر ریوی داشته باشه. خب یه مقدار اینجا بوده تشخیصی افزایش پیدا میکنه. مثلا از علل ریوی خب ما میتونیم آسم رو ذکر کنیم، مشکلات ناشی از سیگار، بیماری مزمن انسداد ریه رو ذکر کنیم. حالا اینجا تنگی نفس ناشی از مشکلات عروقی ریه مثل آمبولی ریه خودش رو نشون میده، ما اینجا تو این حیطه بررسیش میکنیم. مشکلات قلبی رو اینجا ما داریم که همون نارسایی قلبی میتونه تنگی نفس ایجاد کنه. مشکلات دریچه قلب ممکنه تنگی نفس ایجاد بکنن و چون تنفس وابسته به عضلات هم هست، حالا در این بخش یه گروه بیماری ها مثل بیماری های عصبی عضلانی هم میتونن منجر به تنگی نفس بشن، که حالا به عنوان نمونه ما میتونیم بیماری میاستنی رو ذکر کنیم که گاهی اوقات به صورت تنگی نفس کوششی خودش رو نشون میده. تنگی نفس از نظر زمان بندی نمیتونیم تقسیم بکنیم تنگی نفس حاد یا مزمن مثل سرفه، ولی عموماً تنگ نفس ناگهانی و تنگ نفس مزمن رو داریم و اینکه حالا این عارضه شب بیمار رو اذیت میکنه یا نمیکنه میتونه تشخیصهای دیگه رو برای ما مطرح کنه. مثلا تنگ نفسی که در ابتدای شب حین خواب پیش بیاد میتونه علل قلبی هم درش دخیل باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
بسیار سپاسگزاریم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. صدای سخن عشق برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده می‌گردد.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بمان.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
صدای
سخن عشق.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای سخن عشق از رادیو دری با شما هستیم. امیدوار هستیم هر جای این جهان پهناور که هستین شاد و خوش و خرم باشین. دوستان، درباره محبوبیت حافظ و اشعارش در نقاط مختلف جهان با شما صحبت کردیم. قصد داریم در این برنامه به صورت اختصاصی درباره حافظ در شبه قاره هند مطالبی را ارائه کنیم. با ما باشین. دوستان، دیوان غزلیات حافظ بارها به زبان هندی ترجمه شده و صدها مقاله گوناگون توسط محققان و ادیبان هندی در مجلات ادبی درباره حافظ به چاپ رسیده. شبلی نومانی در کتاب شعر العجم که به زبان اردو تألیف شده مطالبی درباره حافظ نوشته و این اثر چندین بار در هند و پاکستان منتشر شده. مناسب است بدانید در کتب درسی فارسی هندی تعدادی از اشعار حافظ چاپ شده است. همچنین در مجمع‌های دولتی و شخصی صدها نسخه خطی از دیوان حافظ وجود دارد و تعداد این نسخه ها در کتابخانه‌های دانشگاه علیگر هند، رامپور، کتابخانه نواب عبدالسلام خان، دانشگاه پنجاب لاهور، کتابخانه علی بانکیپور و کتابخانه‌های بسیار دیگر به خط نستعلیق و اقلام دیگر با صفحات منقش و مصور و مذهب به حدی است که اگر از همه نسخه های موجود این دیوان ها در همه کتابخانه ها و گنجینه ها فهرست برداری شود، شاید چند سال به طول انجامد. بله دوستان، این موضوع نشان دهنده محبوبیت حافظ در میان مردم هند است. اهمیت مقام معنوی حافظ نزد ادبا و فضلای هند به اندازه‌ای بوده و هست که شاعران این سرزمین با پیروی از غزلهای این شاعر آثار خود را سرودند. از میان این شاعران میتوان به محمد ابوالحسن متخلص به فرد اشاره کرد، عارف مشهور از ایالت بهار هندوستان که به فرد الاولیا نیز تخلص داشت. از این شاعر دیوان شعری به جا مانده که در آن کمتر غزلی را می توان یافت که از حافظ الگو برداری نکرده باشد. همچنین از زیب النساء دختر اورنگزیب امپراتور گورکانی هند نیز دیوان شعری به جا مانده که نشان می دهد این شاعر نیز از حافظ در سرودن اشعار خود الگو برداری کرده است. ابوالفضل فیضی که به ملک و شعرای دربار اکبرشاه معروف بوده نیز از شاعران است که به پیروی از حافظ غزلیاتی سروده. کتاب اشعار این شاعر نیز در سال 1967 میلادی در لاهور به چاپ رسیده است. در میان تمام شاعران علاقمند به حافظ در شبه قاره هند، علامه اقبال لاهوری از شناخته شده ترین شاعران است که علاقه بسیاری به حافظ و اشعارش داشته است. بسیاری از الفاظ و تعبیرات عارفانه حافظ در چند مجمع شعر از اقبال لاهوری با ویژه در مثنوی اسرار و رموز بانگ به چشم می‌خورد. لاهوری در اشعار خود حتی به زبان اردو به غزلیات حافظ توجه داشته و از اشعار حافظ بهره برده است. Thank you.
ما غزلیات حافظ را میخوانیم. حافظ که میدانی شما یک شاعر بزرگ غزلهای فارسی است که در تمام جهان مشهور و معروف میباشد. عرض بکنم که در سال 1985 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس های بین المللی برپا شد.
دوستان عزیز، میان کشورهای ایران و هند از دیرباز علاوه بر پیوندهای زبانی و فرهنگی، پیوندهای نیز در حوزه عرفان و فلسفه وجود داشته. عرفان اسلامی از طریق زبان فارسی به هند راه پیدا کرد و حافظ به اتفاق آرا یکی از بزرگترین شاعران عرفانی شناخته می شود. میراث عرفانی حافظ از طریق غزلهایش در تمام جهان پراکنده شده و همانطور که مرور کردیم و شنیدید، تعداد زیادی از غزلهای حافظ در هند مورد استفاده قرار گرفته.
بله، یک غزل معروف حافظ است که من میخوانم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادم؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، این شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه. و بادم میگه بده ساقی و می باقی و که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را.
چهره های شناخته شده هندوستان معتقدند حافظ فقط شاعر ایران و ایرانیان و فارسی زبانان نیست، بلکه در هند نیز بسیار گرانقدر و محبوب است. حافظ شاعر تمام آسیا و البته شاعر تمام جهان محسوب می شود. دوستان، حافظ این گونه به اعماق دلها و افکار مردم جهان نفوذ کرده و به جهت محبوبیت و ارزشمندی آثارش در تمام جهان شناخته شده. بدون شک حافظ گوهری ارزشمند در گنجینه ادبیات ایران است، گوهری که در چشم جهانیان نیز می درخشد. همانطور که می دانید، حافظ الهام بخش بسیاری از شخصیت‌های بزرگ در هند بوده. تاگور در سفرنامه‌اش درباره دیدار از آرامگاه حافظ این چنین نوشته است: با نشستن کنار مقبره حافظ، پرتوی درخشان از ذهنم گذشت. پرتوی درخشان از چشمان حافظ در یک روز بسیار طولانی، همانند تابش خورشید بهاری که اینک میتابد. ما همچون همنشینان یک خراباتیم که می نوشیم از پیمانه هایی با طعم‌های بسیار. احساس بسیار روشنی دارم، اگرچه قرن‌های بسیاری گذشته است. بسیاری آمدند و رفتند، اما نشستن در کنار مقبره حافظ، سلوک در کنار حافظ است. حافظ از جایگاه بسیار مهمی در هند برخوردار است. خوب است بدانید که حافظ از سوی برخی از پادشاهان به هند دعوت شده است. سلطان قیاس الدین از بنگال حافظ را به دیار خود دعوت کرد، اما حافظ علاقه نداشت که این مسافت طولانی را طی کند، ولی به دلیل احترام گذاشتن به دعوت سلطان قیاس الدین غزلی با این مضمون برای او فرستاد. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. با بیان ساده این بیت به این معناست: با این قند پارسی، منظور غزل شیرین حافظ است، که به بنگال می رود، همه توتیان سخنگوی هندوستان شیرین سخن خواهند شد.
ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کین طفل یک شبه ره یک ساله می رود. آن چشم جادوانه عابد فریب بین، کش کاروان سحر ز دنباله می رود. از ره مرو به عشوه دنیا، که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می رود. باد بهار می وزد از گلستان شاه، و از ژاله باده در قدح لاله می رود. حافظ شوق مجلس سلطان قیاس دین، غافل مشو که کار تو از ناله می رود.
Shake, 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 shake.